یعنی دیگه صدای انقلاب رو اینها نشنیدن هنوز. اگر شنیده بودن به نظر من خیلی خیلی زودتر میشد مسائل رو حل بکنی. اینها هنوز فکر میکنن با فشار، با زور، با تبعید، با کتک زدن، با شکنجه، با زندان فرستادن افراد میتونن بار دیگر مسلط بشن، مملکت رو بچاپن و به هیچ کس هم پاسخگو نباشن. آقای روحانی کاری نیست، حتی اگر ایشون نیت هم داشته باشه ایشون چه کار میتونه بکنیم؟ اونهایی که مملکت رو اداره میکنن گمان نمیکنن چنین فرصتی به روحانی یا به هیچ کسی دیگری بدن. آقای روحانی یک نماینده، یک صحنه سازیه که به بقیه دنیا نشون بده، نشون بده در سازمان ملل نطق بکنه یا نطقش براش نوشتن بخونه و دنیا بگه بله خب ایران هم رئیس جمهورش منتخبه و به اصطلاح کلا سر دنیا با خیال خودشون بگذارن. در حالی که واقعیت اینه که آقای روحانی درست همون چیزیست که رئیس جمهور پیشین آقای خاتمی گفت، ما کاری نیستیم، ما اینجا اومدیم فقط برای این که ظاهری حفظ بشه.
بله.
بنابراین من معتقدم یگانه راهی که امروز وجود داره عقب نشینی رژیمه که واقعا صدای مردم رو بشنوه، یک انتخابات آزاد در مملکت بدون شورای نگهبان، بدون دستچین کردن افراد انجام بشه تا از یک انفجار بسیار خطرناک که من هم کاملا با نظر سروران در این برنامه هستم موافق هستم، هیچ وقت نباید ما شورش یا خشونت رو تجویز بکنیم، ولی در این حال باید اونهایی که مصدر امور هستن قدرت دستشون ده این رو بفهمن که وقتی که خشونت پیش میاد از کسی اجازه نمیگیرن این شرایطی که خشونت و انتشار رو وجود میاد.
و آقای جوادی حصار، و من همین سوال رو از شما هم تکرار بکنم و برای شما هم مطرح بکنم و حالا توضیح اضافه‌ای هم که داریم این هستش که همونطور که باقی مهمانان برنامه هم گفتن ظاهراً انتظاراتی وجود داره، اما یه پرسش بزرگتر هم وجود داره که آیا مثلا آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور توانایی این کار رو داره، یا اینکه اصولاً نظام جمهوری اسلامی ایران در موقعیت و وضعیتی هست که بتونه تا این اندازه در مقابل این خواسته از خودش انعطاف نشون بده و اون طوری که آقای کشگر توصیفش کردن دست به عقب نشینی بزنه. شما فکر میکنید که دولت یا کلیت حکومت چه کار باید الان انجام بده؟ آیا میتونه این کار رو انجام بده یا نه؟ و انتظار شخص شما چه است؟
من اولا که به سهم خودم به عنوان شهروند ایرانی و به عنوان یک منتقد زندان کشیده اصلاح طلب تو جمهوری اسلامی، از همه شهروندان خودم به ویژه مظلومترین اونها، اونایی که بیشتر بهشون ستم شده و این روزا بیشتر از همه درد تو دلهاشون هست و تو خیابونن، از ما خواهش میکنن بر خودشون مسلط باشن، اجازه ندن که احساسات پاک اونها دستخوش بسترها و زمین سازی هایی بشه که بعد علیه خودشون به کار گرفته بشه. من از اونها خواهش میکنم. و اما جمهوری اسلامی به نظر من از صدر تا ذیلش یک پدیده مستثنا از قواعد و هنجارهای بین المللی نیست. به نظر من هممون باید سرنوشت کشورهای منطقه رو بذاریم جلومون و ببینیم حتی اون عواملی که سوریه رو به اون روز نشوند و عوامل هنوز تو منطقه هستن، عواملی که عراق رو به اون روز نشوند و عوامل هنوز تو منطقه هستن، عواملی که یمن رو به این روز نشوندن اونا هنوز تو منطقه هستن. و من معتقدم که اونا نقشه دارن که ایران رو هم به اون روز بنشانن و مردم ایران رو به جان هم بندازن. یه عده به عنوان حامی نظام جمهوری اسلامی، یه عده به عنوان مخالف نظام جمهوری اسلامی روی هم اسلحه بکشن. هوشیاری، تدبیر، آینده نگری، شرافت ایرانی اقتضا میکنه که ما دستخوش این بازی ها نشیم. باید حواسمون جمع باشه، نگذاریم که غرور ما، تکبر ما، خودخواهی ما حقوق دیگران رو ضایع بکنه و اونایی که در پی احقاق حقوق خودشون هستن، حق خودشون رو میخوان، نباید برای احقاق حق خودشون حقوق دیگران رو ضایع بکنن. هر شهروندی در جمهوری اسلامی حق داره عقیده خودشو داشته باشه. اگه به ما ستم شده، اگه دیگران ظلم شده، اگه عده‌ای برخوردار شدن، باید از روش‌های مدنی، از روش‌های انسانی، از روش‌های تجربه شده جهانی استفاده بکنیم برای انتقال مفاهیم به هم دیگه. من پیشنهاد می‌کنم که دوستان ما به این مسئله همه تریبون‌های همه دوست بزرگواران مثل آقای فاطمی، مثل آقای کشگر، و هر کسی تریبون دستشه. واقعا بیایم به همه بگیم، مایی که نسل انقلاب بودیم و انقلاب تجربه کردیم، بگیم جمهوری اسلامی اگر با یک انقلاب سر کار اومد، نباید با یک انقلاب دیگه از بین بره. ما انقلاب برامون هیچ فایده ای نداشته و نداره، بلکه اصلاح تداوم خردمندانه رفتارهای مدنی است که میتونه آینده ما رو تضمین بکنه. هیچ فرقی نمیکنه که چه حکومتی ما داشته باشیم. اگر شهروندان یک حکومت خودشون نخوان خردمندانه با هم تبادل نظر کنن، خودشون نخوان همدیگه رو تحمل بکنن، هیچ حاکمیتی نمیتونه خردمندی رو بر جامعه تحمیل کنه، همونطور که نمیتونن خیلی از عقایدی که خودشون داشتن رو به جامعه تحمیل کنن. وازد ایجاد میکنه، مقاومت ایجاد میکنه. من خواهشم از همه شهروندان خودم، برادران خودم در اقصا نقاط کشور که خیلی هاشون میدونن من به شهرهاش رفتم، از اونا دعوت کردم برای شرکت در انتخابات، از اونا دعوت کردم برای رأی دادن به آقای روحانی، بله. از اونا خواهش میکنم مواظب این مسئله باشید که ما چاره ای نداریم جز تحمل و مدارا. البته حمایت منتقدانه، البته مخالفت منتقدانه و خردمندانه. آقای روحانی و تیم آقای روحانی و دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، قوای مختلف از رهبری و دیگران، همه باید این مطلب رو به نظر من سر لوحه کارشون قرار بدن که هیچ کس مسئول از خطا نیست توی جمهوری اسلامی. همه ممکنه خطا کرده باشیم، همه ممکنه لغزش داشته باشیم. اگر طرف مقابل ما احساس کنه ما آمادگی معذرت خواهی داریم، آمادگی داریم که بپذیریم اشتباه کردیم و اشتباهمون رو داریم جبران میکنیم، من فکر میکنم قابل مدیریته. این تهدید میتواند به یک فرصت تبدیل بشه، بله. به یک فرصت بازنگری و به یک فرصت دگراندیشی و تازه اندیشی و نواندیشی در مواجهه با موضوعات اجتماعی و مدیریت کشور.
بسیار سپاسگزارم از شما. محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل ایران از ایران همراه ما بود، در کنار علی کشتگر و شاهین فاطمی، دو تن از مهمانانی که از کشورهای اروپایی در این برنامه به ما پیوستند و نظراتشون رو درباره اعتراض‌های اخیر در 5 روز اخیر در ایران شنیدیم. شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. این برنامه کماکان ادامه خواهد داشت و البته که میتونید خبرهای مربوط به این اعتراض‌ها رو به طور مرتب از رادیو فردا دنبال بکنید و با رادیو فردا در تماس باشید برای انعکاس خبرها از طریق اپلیکیشن تلگرام، و اگر که به دلیل مسدود شدن تلگرام یا کندی اینترنت یا قطع شدن و اختلال اینترنت مشکل پیدا کردید، همیشه فراموش نکنید که شماره پیامگیر رادیو فردا در خدمت شما هست و در هر حال میتونید به ما زنگ بزنید و بگید که اول از همه درباره این اعتراض‌ها چه فکر میکنید و دیگر اینکه مشاهداتتون چه بوده از شهرهای مختلف ایران. در شهرتون اگر تظاهراتی رخ داده، اتفاقی افتاده، اون رو میتونید زنگ بزنید و به همکاران من اطلاع بدید تا همکاران من هم پیگیر مسئله باشند و بعد از تایید خبر ما بتونیم خبرها رو منتشر بکنیم و به گوش باقی شنوندگان رادیو فردا هم برسونیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112. تکرار میکنم 20420221122112. در نبود اینترنت، در غیبت تلگرام، به هنگام مسدود بودن همه شبکه‌های اجتماعی، کماکان از خطوط تلفن میتونید پیام خودتون رو به گوش باقی شنوندگان رادیو فردا هم برسونید. و اما این تجمعات که در شهرهای مختلف ایران در جریان بود، در رادیو و تلویزیون رسمی ایران هم در ساعات اخیر به طور ویژه بازتابی داشته. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی که تهیه کرده نگاهی داشته به چگونگی بازتاب این وقایع در صدا و سیما.
از زمان آغاز اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران، عملکرد رادیو و تلویزیون رسمی ایران، رسانه‌ای در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی، مهمترین نشانه در ارزیابی نگاه حاکم بر این وقایع از دید جریان رسمی بود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نگاهی با تأخیر به آغاز اعتراض‌ها داشت. تجمعاتی که ابتدا از شهر مشهد در اعتراض به گرانی و وضعیت اقتصادی آغاز شد و به شهرهای دیگری چون کرمانشاه و قم رسید، پس از تأخیری 2 روزه با نگاهی به نسبت همدلانه در زمینه گرانی و انتقاد از عملکرد دولت از جانب صدا و سیما منعکس شد.
اینجا مشهد، پنجشنبه‌ای که گذشت جمعی از مردم در میدان شهدا تجمع کرده بودند تا دغدغه‌های خود را در خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی بیان کنند. قالب شعارها در خصوص گرانی و مطالبه‌گری حل مشکلات اقتصادی بود.
سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند، درباره رویکرد صدا و سیما به تحولات اخیر در ایران به تفاوت رویکرد این رسانه در روزهای ابتدایی و روزهای اخیر اشاره می‌کند.
ارتباطی رو که صدا و سیما نسبت به وقایع اخیر داشته، زمانی که اعتراضات مشهد اتفاق افتاد، یک رویکرد حمایتی از معترضین بود، به دلیل اون خط فکری که از طرف جریان رقیب داشت اعتراضات رو پیگیری می‌کرد و حتی خود استراتژیست‌های اصولگرا، یعنی یکیشون امیر محبیان، هم معتقد هست که رقبای دولت روحانی بودند که اعتراضات مشهد رو راه اندازی کردن. اما انتظار چنین جهش و گستردگی نشد و وقتی که پیش به این گستردگی رفت، این اعتراضات و شعارها رادیکال شد و اصل نظام ما هدف قرار داد، اون موقع بود که صدا و سیما این معترضین رو آشوبگر خوند و تصمیم گرفت که رویکردش رو نسبت به این اعتراضها تغییر بده.
با بالا گرفتن اعتراض‌ها در دو روز اخیر، جنبه انتقادی گزارش‌ها و اخبار رادیو و تلویزیون رسمی ایران علیه معترضان افزایش یافته است. در این گزارش‌ها بیش از هر نکته به تخریب‌ها و آسیب‌های وارد آمده به اماکن عمومی اشاره می‌شود و با نشان دادن تصاویری از فردی که پرچم جمهوری اسلامی ایران را به آتش می‌کشد، اظهار نظرهای متعددی در انتقاد از عملکرد معترضان منعکس می‌شود.
تصاویر میدانی ثابت می‌کند دیشب تعداد تجمعات غیرقانونی و شمار شرکت کنندگان در آنها کاهش یافته بود. با این وجود تجمع در چند شهر دیشب به آشوب و تخریب کشیده شد.
سعید آگنجی رویکرد اخیر صدا و سیما را ناشی از تهدید کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
این گستردگی اعتراضات دیگه از کنترل جریانی که حتمند وارد شده بود تا خط تخریب دولت روحانی و حتی اصلاح طلب‌ها رو پیگیری کنه و اونها رو بزنه، از دستشون خارج شده و نمیتونن این ماجرا رو کنترل کنن. و به دلیل اینکه اصل نظام که حالا به هر حال سیاست‌های کلی نظام به خطر افتاده، به دلیل حمایت از این سیاست‌های کلی هم که شده، خطی رو پیگیری می‌کنن که تمام معترضین رو با شوبگرها، گروه‌های خارجی کشور، اپوزیسیون خارج کشور و تمامی کارهایی رو که حالا در جریان‌های اعتراض‌های گذشته، در سال‌های گذشته 78-88 رخ داد، معترضین رو به این جریان‌ها نسبت بدن تا بتونن بهانه و دلیل سرکوب رو برای نهادهای نظامی مهیا کنن و به عنوان نقش عاملی که بتونه حمایت کنه نهادهای نظامی رو برای سرکوب حمایت کنن.
برخی تحلیلگران عملکرد این روزهای رادیو و تلویزیون رسمی ایران را یادآور واکنش‌های این رسانه به وقایع سال 88 می‌دانند، زمانی که اعتراض‌ها در آن زمان در مقاطعی کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد و رسانه رسمی ایران کوشید زمینه‌های سرکوب این اعتراض‌ها را توجیه کند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر را با هم شنیدیم. در ادامه می‌ریم سراغ واکنش های شخصیت ها و مقام های مختلف داخل کشور به آنچه که در 4 روز اخیر رخ داده. همکارم شاهین بشیری به بررسی این واکنش ها خواهد پرداخت.
در ادامه واکنش‌های داخلی به اعتراض‌های چند روز اخیر ایران، حسام آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، با قرار دادن یک نظرسنجی در توییتر خود، طرحی برای جایگزینی اعتراضات خیابانی مطرح کرد. به گزارش ایلنا، حسام آشنا در این نظرسنجی از کاربران خواست نظر خود را در مورد جایگزین ساختن اعتراضات به گفته وی کور خیابانی با طراحی و اجرای یک برنامه کاربردی از طرف ریاست جمهوری برای دریافت تومارهای مردمی شامل درخواستهای عمومی یا شکایات و اعتراضات جمعی بیان کنند. وی در توضیح این راهکار نوشته است که در صورت اعلام حمایت بیش از مثلا 100 هزار نفر مشخص، آن درخواستها قابلیت طرح در دولت یا مجلس را داشته باشد. نتیجه آماری کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند نشان می‌دهد که 48% معتقد بودند این راهکار فایده‌ای ندارد، 16% با آن مخالف بودند و تنها 36% موافقت نشان داده اند. حشمت الله تبرزدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در ایران، در مورد علت اینکه نظرسنجی مشاور رئیس جمهوری مورد استقبال قرار نگرفته است به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم برای اینکه دیگه اعتمادی وجود نداره. یعنی این همه فرصت وجود داشته، مجلس بوده، نمیدونم شوراها هستند، خود دولت هست، نهادهای مدنی، زنان، نمیدونم معلمها، بازنشسته ها، همین مالباختگان، اینا آمدن رفتن، پیشنهاد دادن، حرف زدن. اگر قرار بود اجرایی باشه، خب تا حالا شده بود. بنابراین مسئله مهم اینه که اولا یه اعتماد دیگه وجود نداره، دوم اینکه مسائل خیلی روشنه، اینکه دیگه نیاز به تومار و طرح و برنامه نداره. الان مردم در مایحتاج اولیه زندگی خودشون موندن. بنا به گفته خود مقامات دولتی و حکومتی بیش از 80% مردم زیر خط فقرن. من تعجب میکنم آقای روحانی هم دیشب تو صحبتش میگفت مردم بیاید راه حل بدید. خب راه حل روشنه، مردم میگن که شما یه منابع معینی دارید برای مسائل مالی و اقتصادی، بعد ببینید این منابع معینتون اولا کجا دارید هزینه میکنید، در خارج کشور، در سوریه، در یمن، در جای دیگه و در داخل هم چجوری دارید هزینه میکنید، اون وقت مشکلات مردم رو هم ببینید. خب نخواستم ببینن متاسفانه. و وقتی که به صلاح خودمون میگیم کارت به استخون که میرسه، راه حل اینجوری نداره. این الان راه حل نیست، نمیتونه جایگزین اعتراضاتی باشه که دیگه راه افتاده.
در همین حال به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، دبیر این شورا با بیان اینکه دشمنان به گفته او سیلی خورده از انقلاب اسلامی قصد انتقام گرفتن از نظام اسلامی ایران را دارند، افزود آنها همچنان در حال تدارک علیه نظام اسلامی هستند. به گفته آیت الله احمد جنتی، دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به نظام هزار فکر برای فرداهای جمهوری اسلامی، یعنی برای 10، 20 و حتی 50 سال آینده دارند. در همین حال بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه، با افزایش دامنه اعتراض‌ها و گسترش آن به تعداد بیشتری از شهرها، فعالیت تلگرام و اینستاگرام نیز با تصمیم سطوح عالی امنیتی به طور موقت از عصر یک شنبه محدود شد. این خبر در حالی منتشر شده است که اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور، عصر یکشنبه 10 دی‌ماه در نشستی خبری محدود شدن تلگرام و اینستاگرام را تایید کرده، اما گفت که این یک تصمیم مقطعی و برای کنترل ناآرامی‌های جاری است. اما پس از آنکه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام آگاه از احتمال فیلتر دائمی تلگرام خبر داد، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در صفحه شخصی خود در توییتر ضمن تکذیب آن نوشت: شایعه هایی که در خصوص قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود صحت ندارد و به نظر می‌رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و بدبینی عمومی است. گزارشگران بدون مرز، سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها در واکنش به محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و نرم‌افزارهای کاربردی چون تلگرام و اینستاگرام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن چنین اقدامی گفت این اقدام سرکوب آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن مردم است. از سوی دیگر پاول دروف، مدیر تلگرام، تایید کرد که مقامات ایران از این پیام رسان خواسته بودند کانال‌های مربوط به تظاهرات مسالمت آمیز را مسدود کند، اما وقتی تلگرام با این درخواست مخالفت کرد، مقامات ایرانی محدودیت دسترسی به کل تلگرام را برای اکثریت کاربران ایرانی آغاز کردند. کانون نویسندگان ایران نیز در انتقاد از این اقدام، با اشاره به سخنان روز یکشنبه حسن روحانی که انتقاد و اعتراض را حق مردم دانسته بود، در کانال تلگرامی خود این سوال را مطرح کرد که مردمی که فاقد وسایل ارتباطی و ابزار رسانه هستند چگونه می توانند انتقاد کنند؟ به نوشته کانون نویسندگان، وقتی امکان استفاده از حق نیست، دم زدن از آن فقط تعارف است و بس. در نوشته کانون نویسندگان همچنین آمده است: فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام حمله به آزادی بیان است. در مقابل اعتراض‌های مردم، چه دست بر دسته باتوم و انگشت بر ماشه سلاح و چه انگشت بر کلید فیلترینگ، همه شکل‌های گوناگون سرکوب آزادی بیان است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه 10 دی‌ماه در نشست هیئت دولت گفته بود:
این نکته باید برای همه روشن باشه که ما ملت آزادی هستیم و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی، مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند.
شهرهای مختلف ایران طی 4 روز اخیر شاهد اعتراضات علیه وضعیت اقتصادی و سیاست‌های حکومت بود. این اعتراض‌ها ابتدا روز پنجشنبه از مشهد و شماری دیگر از شهرها آغاز شد و طی روزهای اخیر ادامه یافت. شبکه خبر متعلق به رادیو و تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه از کشته شدن 10 تن در روزهای اخیر خبر داد. در این خبر به شهرهایی که این تعداد در آنها کشته شدند اشاره نشد. پیش از این گزارش مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران حاکی از کشته شدن 4 تن در درود و 2 تن در ایذه بوده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدیم. همونطور که در انتهای این گزارش هم شنیدیم، شرایط در 2 شهر ایذه و درود تا اندازه‌ای با شهرهای دیگر ایران متفاوت بوده. کشته‌هایی از این شهرها گزارش شده و میزان خشونت‌ها در این 2 شهر بسیار بیشتر بوده ظاهراً از جاهای دیگه. تا این لحظه گزارش‌هایی که داریم این گونه نشون میدن. همکارم جواد کوروشی به بررسی آنچه در این 2 شهر رخ داده پرداخته و گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
اعتراض‌های ناگهانی روزهای گذشته و همزمانی شدن آن با راهپیمایی‌های سازمان داده شده حکومتی 9 دی نه تنها افکار عمومی را غافلگیر کرد که مجموعه نظام جمهوری اسلامی را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کرده است. شعارهای اقتصادی معترضین علیه گرانی و فساد به سرعت تبدیل به شعارهای سیاسی شدند و شخص رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفتند. به باور تحلیلگران ظاهرا هنوز نهادهای امنیتی و نظامی در چگونگی برخورد با معترضین تردید و در حال انتظار به سر میبرند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید
تا حالا پلیس خویشتنداری کرده، البته برخورد بسیجی ها در تهران شبیه جنبش سبز بوده.
به رغم شعارهای مشترک و خواستهایی که در جریان این اعتراضها در گوشه و کنار ایران طرح میشوند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی اعلام کرد که 6 تن در شهر توی سرکان در استان همدان و 3 تن در شاهنشهر در استان اصفهان کشته شدند. با محاسبه این آمار شمار افراد کشته شده در اعتراض‌های اخیر بر اساس آمار رسمی به 15 تن رسید. با این همه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام مسئول در توی سرکان این خبر را به شدت تکذیب کرد. هدایت الله خادمی نماینده ایزه در مجلس روز دوشنبه با تایید خبر کشته شدن دست کم 2 نفر در جریان اعتراضات 1 شنبه شب در این شهر استان خوزستان به خبرگزاری ایلنا گفته است که هنوز نمی‌داند تیراندازی از جانب تجمع کنندگان بوده یا نیروی انتظامی، اما تایید کرده که ماموران انتظامی در پی حمله معترضان به بانک‌ها وارد عمل شدند. ماشاءالله نعمتی فرماندار شهر درود در استان لرستان هم گفته هنوز آمار دقیقی از افرادی که کشته یا زخمی شده اند در دست نیست، اما یکی از ماشین‌های آتش نشانی که برای خاموش کردن حریق در بانک ملی رفته بود توسط اغتشاشگران به زور گرفته می‌شود و باعث مرگ چند نفر شده است. یک شاهد عینی در درود اما به رادیو فردا روایت دیگری از این حادثه میگوید.
در حوادث درود دیشب 4 نفر کشته داشتن به خاطر ماشین آتش نشانی که رانندهش اونو ول کرد و فرار کرد و از روی پل رفت روی ماشین پرایدی و کاملا پرسش کرد.
توی خبرها به نقل از مقامهای دولتی اومده که معترضین بودن که این ماشین آتش نشانی رو هل دادن و انداختن پایین و باعث مرگ این چند نفر شدن. درست این؟
نه قربان، رانندهش از ترسی که مردم بهش حمله نکنن رانندهش خودش فرار کرد.
ماشین خودش افتاد پایین؟
نه، این یه پلی داره وسط درود، بهش میگن پل امام خمینی. خب
بله،
منتهی وسطش که وایساده بود یه دفعه راننده خودش ماشین رو ول کرد و فرار کرد و ماشین بدون راننده به راه خودش ادامه داد تا به میدان منوچری که رسید خورد به 2-3 تا ماشین و موقع چپ شدن یه پرایدی در سمت راستش بود و افتاد رو پراید. 4 سرنشین پراید در دم فوت کردن و له شدن. دیشب تمام اینترنت ها قطع بود. از ساعت 4 بعد از ظهر دیروز گاز اشک‌آور بسیار زیادی ماموران امنیتی زدن که تمام زن و بچه و پیر و جوان از نظر گاز اشک‌آور داشتن خفه می شدن. نیروهای امنیتی هم شروع کردن درگیری رو. مردم کاری نداشتن، فقط شعار می دادن.
آیا شعاری تظاهر کنندگان می دادن که باعث تحریک ماموران انتظامی و امنیتی شد؟
شعارهای مردم شعارهای خواستهای معمولی بودن، فساد، گرانی، چیزهای تحریک‌آمیز نمی گفتن. می کشم آن که برادرمو کشت، فقط همینو می گفتن در درود. بعد یه دفعه ماموران امنیتی حمله کردن و به شورش منجر شد.
درباره کشته شدن چند نفر در جریان اعتراضات در شهرهای ایذه و درود و آیا اینکه کشته شدگان قربانی خشونت‌های بیشتر در جریان این اعتراضات بودند، نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران به رادیو فردا میگوید
رفتار معترضین به باور من یکسان، یعنی مطالبات اقتصادیه و در تمام شهرها همینه، اما رفتار پلیس و نیروی انتظامی به تناسب نوع اعتراضات مردمی فرق میکنه. ما دیدیم که یکی از نمایندگان مجلس از لرستان برگشت گفتش که خب وقتی که مردم اعتراضات خشن این شکلی میکنن چیکار باید باشون کرد؟ آیا نباید باشون تیراندازی کرد؟ این یه نگاه منطقی از نظر پلیسه، ولی نگاه معترضین به باور من همشون مطالبات صنفیه و چیزی که آقای روحانی هم همیشه گفته مداش و میخوان قابل ماهای خالی.
به باور رضا علیجانی نوع کنش‌های معترضین و واکنش مامورین انتظامی یا امنیتی هم میتواند در تغییر فضای اعتراضات مؤثر بوده باشد.
این جنبش از بهبودخواهی اقتصادی شروع شد، ولی اینجا هم به همین مقبل دیکتاتور و جمهوری ایرانی رسید. اما ماهیتاً شعارهای جنبش اعتراضی اخیر بیشتر معیشت خواه و بهبود طلبی اقتصادی است. یعنی حتی موقعی که شعار سیاسی داده میشه، مثلا توری را رها کن فکری به حال ما کن، بازم حال ما منظور وضعیت اقتصادی است، یا اسلامو پله کردین مظلوم و ذله کردین، این زندگی بازم اقتصادی است. یعنی عمدتاً بهبودخواهانه است. در درود لرستان و در ایزه که فکر میکنم اونجا هم هموطنان لر و بختیاری ما باشن، خشونت بیشتری بوده و حالا باید علتش بررسی بشه. شاید یه مقدار تشابه داشته باشه جمعیت اعتراضی با جمعیتی که به پاسارگاد میرن لباسهای بختیاری میپوشن، ایران گراتر هستن.
در این میان خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه با انتشار خبری با عنوان آتش افروزی اغتشاشگران در بازار باعث گران شدن سکه و ارز شده است، تلویحا افزایش قیمت‌ها را به گردن معترضان به وضع بد معیشت و خفقان سیاسی در کشور انداخته است.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی. بله، در این برنامه تا اینجا بسیار شنیدیم که تجمع‌های اعتراضی که از روز هفتم دی ماه در برخی شهرهای ایران برگزار شده تا کنون به نزدیک به 60 شهر در 29 استان رسیده و بر اساس بیشتر ویدیوهای قابل تایید و منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض‌ها در اغلب شهرها ویژگی‌های شبیه به هم دارند. مثلا با تاریک شدن هوا اعتراض‌ها برگزار می‌شوند و یا اینکه در همه اونها شعارهای تندی علیه نظام جمهوری اسلامی مطرح میشه. شعارها هم شباهت‌هایی به هم دارند در شهرهای مختلف ایران. همکارم رضا ولیزاده برای تحلیل ویژگی‌های این تجمع‌ها گفتگویی داشته با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و محقق در حوزه جنبش‌های اجتماعی، و ابتدا ازش درباره بافت اجتماعی این معترضان پرسیده. پاسخ مهرداد درویش‌پور رو با هم می‌شنویم.
یک ویژگی این اعتراضات این هست که به جای اینکه جنبش های دیگر یا اعتراضات دیگر معمولا به تدریج شروع میشن، در دامنه رشدشون میتونن رادیکالیزه تر بشن و توقعاتشون رو بالاتر ببرن، این بار دیدیم از همون نخستین لحظه شروع چگونه این جنبش به یک اعتراض علیه کل نظام تبدیل شد و کلیت نظام و شخص رهبری رو نشانه رفت و به این ترتیب تظاهرات و اعتراضات صرفا بار سیاسی نداره، یعنی هم نارضایتی اقتصادی از شکافهای طبقاتی، بحران اقتصادی، گرانی، بیکاری و وضع دشوار معیشتی یک انگیزه جدی این اعتراضات هست. دوم نارضایتی از کل نظام. در زمانی که این دو عامل با هم در هم بیامیزن، زمینه رادیکالیزه شدن این جنبش ها بسیار گسترده تره، کمان که در مقایسه با جنبش سبز میبینیم چگونه این جنبش تودهای محروم گسترده تری در شرکت دارن و چقدر به سرعت فراگیر شد و فقط مثلا به شهر بزرگ نمون. میبینیم که چگونه این جنبش اتفاقا از شهرهای دیگر شروع شد، سپس به تهران اومد، یعنی حتی شکاف مرکز پیرامون در توزیع منابع قدرت در اینکه اعتراضات از شهرستان‌ها شروع شد نقش داشته که حتی به تهران هم رسید. ویژگی دیگری که باید در این باره گفت این جنبشی است که جنبش طبقه متوسط شهری نیست، جنبش زحمتکشان هستش. نه به این معنی که جوانان طبقات متوسط شهری در اون نقش ندارن که دارن، اما محدود به اونها نیست.
آقای درویش‌پور، مجموع این اعتراض ها تا الان در 65 شهر ایران برگزار شده در 29 استان. این فراگیری و گستره‌ای که این جریان داشته چطور ممکنه؟ اون هم در حالی که گفته میشه بدون هماهنگی و یا بدون داشتن یک رهبری بوده، آیا ممکن اصلا؟
به نظر من در اینکه این حرکت به گونه خودانگیخته تونسته در این همه مناطق گوناگون گسترش پیدا بکنه عجیب هست از منظر جامعه شناسی، ولی غیر قابل فهم نیست. سرعت این ماجرا شدت نارضایتی رو در واقع داره.
جریانی نیست که به صورت پنهان در حال سازماندهی و هماهنگی این جریان اعتراضی باشه؟
ببینید ابدا ما میتونیم یک چنین چیزی رو عنوان بکنیم. در مشهد به نظر میاد اصولگرایان سعی کردن برای در واقع تضعیف روحانی یک تظاهراتی رو سامان بدن علیه اون، ولی به سرعت این حرکت نه فقط